أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعلى الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم.
ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. بحث ما در نظام تشکیل خانواده به مراحلی از مباحث مربوط به احکام تشکیل خانواده رسید و از احکام مربوط به خود زوجین یا کسانی که میخوان اقدام و ازدواج کنن یا اولیایی که در ازدواج اونها میتونن یا باید سهیم باشن و کمک کنن تا ازدواج کنن رسید، این مرحله را هم پشت سر گذاشتیم. مرحله دیگر مربوط به تهیه مقدمات لازم برای تشکیل خانواده، مقدمات مربوط به آمادگی جوانان ما برای تشکیل خانواده بود که آیا روایات ما یا آیات قرآنی ما این توجه را به ما داده که برای تشکیل خانواده یا کانونی به نام خانواده باید اون لوازم آن هم در نظر گرفته بشه و مقدمات مربوط به توانایی مدیریتی خانواده در جوانان حاصل بشه. خب این بحث را ما به شیوه های متعددی گفتیم میتوانیم سامان بدیم، یعنی راه های گوناگونی که بشه از لحاظ علمی دفاع کرد از این ایده که نه فقط اجرای عقد دو جوان و ایجاد پیوند لازمه، بلکه آماده کردن جوانان برای تشکیل خانواده هم از مقدمات ضروری و اجتناب ناپذیر است که بر عهده اولیاء امور یا جامعه یا ولی امر است. خب یکی از باب مقدمات، یعنی مقدمه واجب واجبه یا مقدمه یک امر لازم، هم عقلا لازمه و هم بجز نگاه عقلی ما میتوانیم در نگاه به متونمون رد پای این اهتمام را ببینیم. یکی از موارد قابل توجه در سوره مبارکه نساء است که سوره نساء در آغاز این سوره که فرمود یا ایها الناس اتقوا ربکم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله. خب آغاز این سوره راجع به رابطه زوجیت هست و تشکیل جامعه انسانی از این خانواده است. بعد می‌فرماید که وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. این آیه شماره 6 سوره نساء که قبل از او بحث ازدواج به طور صریح آمده، و ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده. بعد فرمود و آتوا النساء صدقاتهن نحلة بعد فرمود ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. این آیه 5 و آیه 6 و ابتلوا الیتاما. از این روش طرح بحث ازدواج توجه داده به این که افراد سفی نباید اموالشون را، اموالتون را در اختیار اونها قرار بدید. خب به انسانهای سفی شما چنین اجازه ای ندارید که مسلطشون کنید بر اموالتون. و یتاما را هم مورد امتحان قرار میدید، بیازمایید، اگر دیدید به رشد رسیدن اموالشون را به اونها بپردازید. خب بعد فلسفه این حکم رو هم بیان میکنه. سوال، این سوال اینجا مطرح میشه که این ابتلا و ابتلو الیتاما یعنی آنها را بیازمایید، صرف آزمایشه، یعنی صرف این که ما بیاییم برای این جوان ما یک فرصتی درست کنیم تا اینکه نشون بده که الان به رشد رسیده یا نه، یا این ابتلا فراتر از اینه. ابتلا یعنی در حقیقت درگیر کردن اینها و اینها را شما به گونه ای باهاشون تعامل کنید که این رشد براشون حاصل بشه. اینقدر با اونها تمرین کنید، ابتلا، مثل آیه شریفه سوره ملک فرمود خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. اصلا زندگی را آفرید، مرگ و زندگی را آفرید تا اینکه شما را مبتلا کند، بیازماید. این آزمودن یعنی در جریان زندگی قرار دادن که شما خودتون را نشون بدید و اون احسن و عملا را از خودتون نشون بدید، یعنی شما تولید عمل صالح کنید، یعنی بستری فراهم کنید که در اون بستر قوه به فعلیت تبدیل بشه، ظرفیت های شما به فعلیت برسه، به زیادتر بشه تا احسن و عملا حاصل بشه. نه اینکه خدا فقط میخواهد بداند، صرف دانستن نیست، که خدا بخواهد ببیند کی عملش صالح تره و بهتره، خدا که میدانه. این در حقیقت دستوریست برای افتادن در یک جریانی که در این جریان نتیجهش احسن و عملا حاصل بشه، یعنی اون عمل مطلوب، بهترین عمل تولید بشه. خب پس ابتلا اینجا یه چیزی فراتر از امتحان و آزمایشه، صرف آزمایش نیست. بله در اینجا آزمایش هم هست، ولی اون تمرین و اون تجربه‌ای که باید جوان درگیر او بشه تا اینکه اون رشد مطلوب حاصل بشه. و ابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، یعنی اینا رو از شما دوران کودکی اینها رو مورد امتحان و آزمایش، به بار دیگر مورد تجربه، وارد مرحله کار و فعالیت و داد و ستد بکنید تا ببینید اینها به رشدی برسن که بتونن در اموالشون تصرف کنن و مدیریت کنن. لذا وقتی که آنستون من امرشدا ادفعو الیهم اموالهم، وقتی که مطمئن شدید اینا به رشد رسیدن، اون وقت اموالشون در اختیار بذارید. خب سوال اینجا میاد، برای تصرف در اموال این همه داره قرآن برنامه ریزی میکنه، سلام علیکم، برای اینکه بتونی یک جوان در اموال خودش تصرف کنه، یک یتیم که الان مالک اموالیه و یک وصی، یک ولی هست که داره اون اموال را رعایت میکنه، میفرماید زمانی این اموال را به این یتیم بسپار که به مرحله بلوغ رسیده باشه و به رشد رسیده باشه. پس رسیدن به رشد مطلوبه برای اینکه بتونه تصرف کنه در اموال. خب اینجا جای این سوال یا جای باز شدن قیاس اولویت هست. خب در یک زندگی که این جوان قیم است، فرمود الرجال و قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا، در همین سوره نساء مردان قیم هستند به دو دلیل، یکیش به خاطر این نفقهی که گردن اونهاست و باید اینها این نفقه رو پرداخت کنن، یعنی باید مدیریت کنن این زندگی رو. خب بفرماید اگر شما بخواهید این جوان در مال خودش تصرف کنه، زمانی مجازه که به رشد رسیده باشه و قدرت تصرف داشته باشه، و شما او را آماده کنید برای اینکه به این رشد برسه. خب ببینید یک زمین سازی در حقیقت برای رسیدن به یک نقطه مطلوب و اون احراز رشد جوان تا بتواند در اموال خود تصرف کند. این از دو حیث قابل طرح این آیه برای سؤالی که ما داشتیم. سؤالی که ما داشتیم اینه که آیا جوانان خودمون را ما برای آماده شدن برای تشکیل خانواده باید آماده کنیم، برای اونها دوره آموزشی، دوره مشاوره و اونها را در جریان زندگی به گونه ای تمرین بدیم که قدرت و قابلیت اداره یک زندگی را داشته باشن. خب می فرماید برای اداره اموال نیاز به ابتلاء هست، امر کرده ابتلولیتان. خب اولا این خودش مقدمه تشکیل زندگی، یعنی این که صاحب مال است و میخواهد ازدواج کند و اونجا قیم اون خانواده باشه، از این لحاظ گفته که شما باید او را مورد آزمایش یا مورد در به تمرین وادار کنید، تمرین وسائل زندگی، به بار دیگر تربیتش کنیم به گونه ای که در جریان زندگی، تربیت عملی تربیتش کنیم به گونه ای که به این رشد مطلوب برسه. این یه حیث. حیث دیگر قیاس اولویتی است که اینجا میاد. اگر برای تصرف در اموال و عدم اسراف در اموال لازمه که به رشد برسه و برای رسیدن به این رشد او را وارد یک مرحله ممارست تمرینی بنماییم، لازمه برای مدیریت یک خانواده، یعنی برای مدیریت اموال نیاز به تمرین و تربیت داره، برای مدیریت خانواده به طریق اولا که اون فقط صرف مال نیست دیگه، مسائل عاطفیه، مسائل ارزشی انسانیه، تربیتن بحث تربیت فرزنده و مسائل فراوان زیادتری، یعنی از لحاظ ارزش مدیریت خانواده به مراتب پیچیده‌تر و بالاتر از مدیریت امواله. پس شد یک قیاس اولویت، اگر برای اجازه داشتن برای دفع اموالشون به خودشون، ما میبینیم قرآن فرماید وقت تلویت آما برای نکاح و ازدواج و تشکیل خانواده به طریق اولا، این چنین آماده سازی قابل طرح و قابل یک توجه جدی خواهد بود.
آقا در مسئله اون مالی حق و حقوق از بین میره اگر رعایت نکنه،
اینجا هم حق و حقوق میره. چرا دیگه؟ اگر قدرت مدیریت خانواده نداشته باشه حق و ناسه دیگه، اونجا مال خودشه، میخواد از اولویت مال اینه، مال خودشه، نه مال خودشه، ببین مال خودشه، برای اینکه اسراف نکنه در این، اسراف نکنه و تزیع نکنه. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، برای اینکه اینها اینا ضایع نکنن میگه دستشون ندید، بعد اینا رو امتحان کنید، اگر دیدید به رشد رسیدن اموالشون رو بهشون بدید، یعنی برای اینکه در مال خودش که این حق الناس نیست، حق خودشه، میخواد اسراف کنه، میگه حتی برای اینکه اسراف نکنه باید به مرحله از رشد رسیده باشه که شما اموالش به خودش بدید. حالا اینجا وقتی تشکیل خانواده میده خودش و دیگران، چون حق حق الناس دیگه، به لحاظ اینکه اینجا مرتبط به یک زوجه است، مرتبط به فرزندانه و کار خیلی پیچیده تر خواهد بود. یعنی میخوام بگم مدیریت خانواده یه مدیریت مرکبی است، از هم مدیریت مالی و هم مدیریت غیر مالی، و لذا در حقوق خانواده میگن حقوق مالی و حقوق غیر مالی بس میکنن در قانون، در قانون و حتی در فقه. این دو تا مدیریت هست. پس برای یه مدیریت مالی نیاز به رشد داره و رشدش متوقف بر این که او را وارد یک مرحله آزمایشی، تمرین و به بار دیگر یک دوره تربیتی واردش کنید تا او را آماده کنید برای قدرت تصرف در اموال. پس برای مدیریت خانواده به طریق اولا میتوانیم با قیاس اولویت این را به دست بیاریم.
این لازم هست که در لحظه ازدواج این مدیریت مالی انجام بگیره یا نه؟ اگر لازم هست پس چطور شخص صبی یا مجنون هم میشه ازدواج کرد؟
بله ببینید، این گفتیم، این سوال جواب دادیم، این حالات استثنائیه، اصل بر این نیست. اصل بر این است که
فرض کنیم یه پدری فرزندش مثلا به حد مالی نرسیده و الان این خود پدر این کار رو انجام
بده. بله دارم جواب میدم، عجله کردید. میگم اصل اولی و قاعده اولیه بر بلوغ زوجین و رشد زوجین و اینکه عقد از روی صلاح دید و بدون اکراه باشه، این اصل اولیه اینه. حالا میاد حالتهای استثنائی، مجنونی که نیاز به ازدواج داره، صبی که صلاحش به این که فعلا ازدواج کنه، این دختر عموش که به نام اوس از دستش نره مثلا، اینها بعد مثل یک استثناست. بعد فقها میان اینه در پرتو اون اصول اولیه بحث میکنن، اون دلیل میخواد که آقا پس ازدواج صبی چه میشه، چگونه اونو تصحیح کنیم، ازدواج مجنون را چگونه تصحیح کنیم. نه اینکه اصل بر جواز و صحت هر گونه ازدواجی با هر شرایطی، از تمجی اصلی نداریم، بلکه اونی که شرایط عقد درش فراهم میشه، عقد مطلوب و عقد صحیح، لذا این به متمم میاد. یعنی میگه خیلی خوب، اگر ولی داره و ولیش صلاح او را بدونه و تحمل مسئولیت کنه اون ولی، لذا بعد میگه اگر طفل بالغ شد، صبی اگر بالغ شد آیا این ازدواج رو باید فسخ کنه؟ بحث میشه دیگه، آیا ادامه بده ملزمه یا ملزم نیست، چقدر این ولایت ولی، چقدر اینجا نفوذ داره، تا چه حد. پس اینا مباحثی است که نشون میده که اصل اولی بر سلامت زوجین. مثلا میگیم اگر زوج مریض بود و بعضی از امراض مثلا موجب فسخ عقده، بعضی از امراض موجب خیاره، خیار فسخه، میتونه نگه داره، میتونه ادامه پیدا کنه. اصل بر سلامته، اصل بر صالح بودن برای ازدواجه و بر این اساس بیاد این ازدواج شکل بگیره. به عبارت دیگر اصل بر ایجاد یک خانواده سالم، اصل بر اینه. در غیر این صورت ما دنبال دلیل خاص باید بگردیم برای تصحیح ازدواج‌های موردی.
اجازه میشه هم گفت یعنی مدیریت در حقیقت دست این مجنون نیست یا صبی؟
بله ولی داره،
یعنی مدیریت سر شده از این.
آره. خانواده. بله دیگه، وقتی مدیریت مالی نداره، غیر مالیش هم ولیش داره، مسئولیت امورش را به عهده میگیره.
نظر از تاریخ که این اولویت که در مسئله مالی هست در ازدواج هم
میخوام بگم که وقتی که برای مدیریت مالی داره به ما دستور میگه، میگه وابتلوا الیتاما، برای مدیریت غیر مالی به طریق اولا وابتلوا داری،
یعنی اینجوری میشه آیا مثلا وَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَتَوَالَهُمْ أَمْوَالَهُمْ در ازدواج، وَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَتَزَوُّجُوهُنَّ مثلا.
بله
اینجا بشه، در این مفهوم دیگه
نه نه اینکه تزوجوهنه، نه سوال ما اینه، میگه اگر اینها رشد به رشد رسیدن اموالشون رو بدید. خیلی خوب، بحث من، بحث من رو این نیست، بحث من روی اون تیکه قبلشه و ابتلو الیتاما، میگه اونها را شما بیازمایید بعد معنای آزمودن رو هم وسیع‌تر گرفتیم.
بله.
یعنی اینجا یک توسعه‌ای دادی بودیم، صرف آم صرف آزمایش نیست. بله. آزمایشی که در یک جریان تدریبی و تربیتی قرار میگیره تا این خروجیش چی باشه؟ خروجیش رشد اون جوان در تصرف در اموالش باشه، رشدشه در... که بتونه تصرف کنه. بحث بنده رو اینه، میگم وقتی برای رشد، برای تصرف در اموال رشد رو خواسته و این رشد، برای رشد گفته شما یه دوره تربیتی براش بذارید تا اینکه این رشد براش حاصل بشه، قدرت تشخیص خوب و بد را در اموال، در تصرفات مالی بهش بدید یا برسه. خب برای تشکیل خانواده که یک امر مهمتر و پیچیده تریه، چطور من خواهم قیاس اولویت درست کنم؟ میگم اینجا به طریق اولا باید این را ما آمادش کنیم برای مدیریت اون خانواده. حالا میگید نمیشه، خب نشد،
ولی نمیشه. یعنی از آیه
من قیاس دارم درست میکنم،
اولویت نمیشه،
قیاس دارم درست میگم. اون دو مدیریت مالیه، این مدیریت فرامالیه و این مدیریتش پیچیده تره. دارم نکاتش را میگم، شما دقت بفرمایید. برای یک مدیریت مالی میگه شما آزمایشگاه درست کن، بیا مقدمه چینی کن، بیا او را درگیر کن در زندگی تا اینکه او به اون رشد مطلوب فعن آنستون رشد اومد بهش اموالش بده. خب اما برای تشکیل خانواده و مدیریت آن که یه امر مهمتریه و پیچیده تریه، شما اینجا بی خیال باش، هرچه باد آباد. یه جوان تا گفت زن میخوام، بهش بگو یالا بیا این عقد کردم، باید بگید از شه برو، چی میشه؟ بعد از یه ماه برمیگرده میگه آقا به دردم نمیخوره، آقا طلاق بده، آقا ما با هم اخلاقمون جور در نمیاد. آمادش نکردی برای این مدیریت این خانواده.
خب این دستادش پایین که مثلا
چی دستادش پایینه؟
الان یعنی خراب شدن،
الان که خیلی دستادش روز بره داره بالاتر میشه، الان که خیلی، الان که از یعنی شو وقتی ما هر وقت بی خیال بودیم نسبت. ببینید شما قدیم با جدید، در شرایط قدیم تر، شرایط فرهنگی و امکانات و این چیزهایی که باعث شکلگیری خانواده و استحکام خانواده بود، یعنی عناصر دیگری بود که اینها را حفظ میکنه. یه جوان میگفت که من دختر خالم را نمیخواستم، ولی چون مادرم به من دستور داد به خاطر مادر قبول کردم و سه تا بچه هم داشت از او و دلچرک بود، ولی ادامه میداد به زندگی. چرا؟ احترام مادر. اما وقتی که این سپر از بین بره، این سپر حفاظتی، نه رضایت پدر، نه رضایت مادر دیگه الان خیلی برای جوان امروز مطرح باشه، اون شوقش و عشقش و رغبتهاش باشه، بعد میره آشنا میشه، بعد از یک سال میبینه این نیازاشو تأمین نمیکنه، بهتر از او گیر میاره، در اینترنت هر لحظه میتونه با صد مورد چت کنه و ارتباط برقرار کنه و نیازشو به گونه دیگر میخواد تأمین کنه. خب همه این پایه های استحکام لرزان شده و فروپاشی شده، اینجا پاشیده شده. شما این شرایط با اون شرایط اصلا نمیتونید مقایسه کنید، لذا اونها اساس قضاوت شما ما نخواهد بود. ما باید دنبال یک نکته فنی یا بگیم موضوعی باشیم. آقا عوامل استحکام خانواده چیه؟ اینکه اینها این را فلسفه ازدواج خودشون را بفهمن و اون قدرت مدیریت این زندگی را داشته باشن. اینها اگر به این رشد رسیدن در هر شرایطی این زندگی را ادامه میدن، اما اگر این شرایط را به دست نیاوردن، امکان پاشیده شدن این زندگی در هر لحظه وجود داره و در نتیجه هی باید این جوانهای تجارب زیادی و خطاهای زیادی را پشت سر بگذارن و یک جامعه آشفته‌ای به وجود میاد. چون الان همین الان آمار طلاق بعد از عقد، طلاق قبل از ازدواج اینقدر فراوان و زیاد شده که نشون میده اینجا یک حرکت، یعنی روند تشکیل خانواده یک روند غلطیه. وقتی شما به نسبت حتی 20% به طلاق مثلا گرفتار بشید که این اصلا نسبت خوبی نیست، در یک جامعه. طلاق شد استثناء، یه حالت استثنائی. ابغض الحلال الى الله، و این بشه یک امر رایج و امر دائر. و چه بسا اگر نسبت برعکس شد، نسبت طلاق بر ازدواج فزونی یا در یک جامعه، این جامعه حرکت قهقرایی خواهد داشت. به این خاطر میگم که ما روی اون عناصر لازم در بحث مدیریت خانواده باید دقت کنیم، تأکید کنیم، و اون عناصر رو در این دوره های تربیتی فراهم کنیم. حالا این دوره تربیتی لازم نیست حتما یک دوره خاص آموزشی باشه، نه، والدین ممکن در نوع تعاملشون با فرزندشون این عناصر را و این زمینه های رشد را برای او فراهم کنن که او بتونه یک مدیریت مناسبی برای این خانواده‌ای که تشکیل میده داشته باشه. بنابراین وقتلولیت ها میخوام من از این تلقیح منات کنم و از این نکته‌ای که در وقتلولیت ها آمده برای فراتر از یتاما یک، یعنی یتاما اینجا بالاخره موضوعیت ندارن برای این، به خاطر اون بلوغ نکاح و رشدی که باید اونها مسوق و مجوز استلام اموالشون باشه و تصرف در اموالشون باشه. خب این پس دو تا راه در اینجا ما برای استفاده از وقتلولیت ها، یکی به لحاظ مدیریت مالی که در خانواده مطرحه و این مدیریت مالی مقدمات و مقومماتی داره که در اینجا دستور به اون مقدماتش داره میده، یکی هم از لحاظ این که خود مدیریت مالی اگر چنین اقتضاعاتی داشت، مدیریت غیر مالی که پیچیده تر هست به طریق اولا خواهد داشت. این میتونه این آیه یک مستند خوبی باشه برای ما برای ضرورت توجه به مباحث پیش از ازدواج و آماده سازی جوانان برای ازدواج مناسب و مطلوب در یک جامعه اسلامی.
حالا خود ازدواج عامل استحکام و رشد هم هست.
بله، منافات نداره خود ازدواج
لتس کنونه مثلا.
بله،
صرف خودش رشده، یعنی اگه ازدواج کنه قبل از تمرین
میدونم بدونه. ببینید ازدواج بدونه در نظر گرفتن حقوق و وظائف
طبیعیه دیگه.
نه ببینید این مسلح کردنه شما
یه مدیریت اموال با مدیریت خانواده،
ببینید یه مرکبیه،
یه چیزهای فطری داره،
یه مرکبیه، یه معجونی، همه چی توشه. شما یه بعده بگیری بعده دیگر، یعنی اون تجزیه اینجوری، این در بله از لحاظ قضایی و قانونی میگه آخر خب این نفقه مثلا اگر نداده شما چرا مثلا فرض کنید اون اطاعت خروج از خانه را شما مثلا فرض کنید زیر پا میذارید. ممکنه اینجا بیاد تفکیک قائل بشن در وظایف و واجبات برای هر جای هر تخلفی یک خلاصه جرمی، جریمه ای یا یک راه حلی خاص قرار بدن. اما وقتی قرآن کریم میاد خانواده را مطرح میکنه، یعنی بحث مدیریت خانواده را مطرح میکنه، میاد کل این ابعاد را مطرح میکنه. بود درسته در چند آیه فرموده فلسفه ازدواج اینه لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه، ولی در همین جا هم خب این موده و رحمت خالی، یعنی بدون اینکه امکاناتی داشته باشه، بدون اینکه نفقه بده، بدون اینکه اون تمکین کنه، این چجوری حاصل میشه؟ این موده و رحمه یا لتسکنوا الیها با فرض اینکه این تمکین میکنه، تمکین این با فرض این که اون هزینه میکنه، اون داره ادارش میکنه، یعنی اون دغدغه مالی نداره زن، چون دغدغه مالی نداره دیگه همه وجودش را برای همسرش میتونه وقف کنه، ولی زن حتی خروجش از منزل هم میگه باید با اجازه او باشه، اطاعت کنه و خروج از منزل بدون اجازه نداشته باشه، تا اینکه این خودش را آماده کنه برای چی؟ برای تحقق اون آنچه که نامش سکن است و آرامش است و چیزهای دیگر. اما اگر شما یک زندگی فرض کنید یک عقد بین دو فردی باشه، تصور کنید یه همچین دو فردی با هم عقد بستن ولی اصلا مشغولن و به هم دیگه کاری ندارن، فقط یه رابطه شرعی با هم دارن، یه رابطه محرمیت. نه این میرسه بذل و انفاق کنه، نه اون برسه تمکین کنه. خب بعد میگه خیلی خب این هم که نکاح حاصل شد، این مودت و رحمت و سکینت، اینجوریه به نظر شما؟ این با این سکن حاصل میشه بدون تمکین، بدون در اختیار قرار دادن خودشون برای یک دیگر، چجوری این سکن حاصل میشه؟ نساءکم حرثم لکم فأتوا حرثکم ان ناجیتم، با همه این اقتضاعاتش داره این دیده میشه و گفته میشه که این ازدواج مایه آرامشه و سکنه، نه فقط به صرف عقد خواندن.
خب
یعنی اینا یه مجموعه است، یک جنگیه که این جنگ همه چی درش لحاظ شده، یعنی یه علاج کاملیه که هم مسائل مالیش دیده شده، هم مسائل عاطفیش دیده شده، هم مسائل حقوقیش درش دیده، همش در این مجموعه دیده شده. و اون وقت داره میگیم که خیلی خوب، ازدواجی که این چنین است، یا اسلام چنین ازدواجی رو مطرح کرده، بعد میگیم این نظام احسن است، این نظام اکمل است.
خب خیلی ها انجام دوره هم دیدن و میدونستن یعنی این مسائل کلا مسئله تمکین و نفقه و فلان، ولی
عمل نمی کنن.
بعد از ازدواج اجرا نمیشه.
بله خب
این احتمال ببینید داره در دو حالت،
یعنی ما یه شرط لازم داریم یه شرط کافی. ما میگیم این شما برای این که نماز بخونی باید وضو بگیری، حالا یکی وضو میگیره و نماز نمیخونه، میشه یا نه؟ وضو رو میگیره، مقدمه رو انجام میده، زن مقدمه رو انجام نمیده، کاهلی میکنه. پس میگیم چون بعضی افراد نماز ممکنه نخونن، پس کی میگه این وضو واجبه؟ این چه استدلالیه؟ یعنی این روش غیر علمیه. ما میگیم شرط لازم برای تحقق چنین مثلا مدیریتی این است که این شخص باید آمادگی برای این مدیریت داشته باشه، استعداد داشته باشه. حالا یکی این آموزش مقدمه اونه، حالا یکی آموزش ببینه عمل نکنه، بله این ممکنه. امام سجاد علیه السلام فرمودن که نگویید چون من ممکنه عمل نکنم پس دنبال علم نرم، نه، علم را بیاموزید و امیدوار باشید و تصمیم بگیرید که عمل کنید، تصمیم بگیرید که عمل کنید. بله ممکنه شیطان وسوسه کنه، انسان آموزش را کسب کنه، مثل کسی که میره درس میخونه بعد نمیره دنبال گرفتن مدرک، امتحان نهایی را نمیده، اما اگر درس نخوند میتونه بره امتحان نهایی بده و مدرک بگیره، اون شرط لازمه، ولی کافی نیست، باید بیاد امتحان نهایی بده تا مدرک بگیره.
از قدیم زمان هم گفته میشه، تا حالا جوانایی که خورده شلخته هستن و کنان میگن اینو زنشو
بله اون
آدم میشن
به این لحاظ،
یعنی خودش یک عامل رشد هست.
بله این که
یعنی کسی که به رشد نرسیده ازدواج
میره، میخواد بگید دور میشه،
اما اگه اموال بهش بدیم نه خراب کاری میکنم مثلا، نه اموال هدر
میدیم، این دوره، این چون زن جمع جورش میکنه، یک زن میتونه مدیریتش کنه، احساس مسئولیت میکنه، تعهد سپرده، اینجا یه ارتباط عاطفی برقرار شده، این امکاناتش داره بسیج میشه در یک جهت خاص مطلوب و مثبت، به این لحاظ بگیم این رشد پیدا میکنه. و معناش این نیست که یعنی اگر آدم سفیه بود ازدواج کنه بعد درست میشه، کی گفته؟ اگر سفیه ازدواج میکنه بعد به رشد میرسه، همچین چیزی نداریم. برای خصفی هم اول کلام که آیا سفیه شما چجوری باید مدیریت کنی اگر براش عقد کردی و کسی رو دیدی؟ بنابراین منافات نداره، ازدواج رشد میاره و نه فقط ازدواج، هر کاری شما هر تجربه ای به شما رشد میده، نه فقط ازدواج. ازدواج هم یکی از اون زمینه هاییست که برای انسان رشد میده، اما خود این ازدواج مقدماتی لازم داره تا این ازدواج برقرار بشه، تا این حالا ازدواج شد یک حلقه وسط، تا تشکیل خانواده انجام بشه، و برای اینکه این تشکیل خانواده به نتیجه برسه باید اون لوازمش رو هم ما داشته باشیم و مراعات کنیم. بله در جریان زندگی انسان به کمال بالاتری میرسه، منافات نداره اینکه کسی منکرش نشده. پس اونی که ما الان داریم روش میخوایم تکیه کنیم، میگیم که اولیاء امور چه بسا بتونیم بگیم موظف باشند و موظف شوند که مقدمات لازم برای صالح بودن و صالح شدن برای تشکیل خانواده را هم فراهم کنند، نه اینکه منتظر باشند هر وقت فرزندانشون به صلاح رسیدن و قابلیت ازدواج پیدا کردن اون وقت بیان به اینها برای اینها آسیب بالا بزنن و نکاحشون رو انجام بدن، نه، بلکه اونها را برسونن به اون رشد مطلوب، یعنی صلاحیت را در اونها ایجاد کنن، ایجاد کنن با دوره، با مشاوره، با تعلیمات مختلفی که در طول زندگی مثلا آموزش های فنی بهشون بدن، آموزش های مربوط به سلامت جسم، روان، هرچی که یک زندگی اقتضاء آن را داشته باشه، همه اینها را در یک معجونی، در یک مجموعه قرار بدن. ولذا در روایات هم ما میبینیم در بعضی از روایات این مجموعه جمع شده، در روایتی از فکر کنم از امام کاظم علیه السلام فرمود وجدت علم الناس فی اربع، میگه من چهار رشته آموزشی را به ما میده که این چهار رشته آموزشی همه چیز در او هست، خیر دنیا و آخرت در او جمع شده. وجدت علم الناس فی اربع، اولها ان تعرف ربک، ثانیها ان تعرف ما صنع بک، ثالثها ان تعرف ما اراد منك، رابعها ان تعرف ما يخرجك من دينك. علم آفت شناسی، علم وظیفه شناسی، علم خودشناسی و علم خداشناسی. خداشناسی کلید اصلیه، خودشناسی کلید بعدیه، وظیفه شناسی هم کلید سومه یا رشته سومه، آفت شناسی هم چهارمه، آسیب شناسی. خب انسان اگر مسلح شد به این چهار رشته همه چیز، یعنی شما یه دوره آموزشی برای جوان بذارید که همه این چهار آیتم رو براش فراهم کنید، این به رشد میرسه به اون جای مطلوبی که البته اینجا وظایف چی؟ وظایف مربوط به خدا، وظایف مربوط به نفس خودش، وظایف مربوط به دیگران، وظایف مربوط به والدین، اولاد، همسر، همه اینها رو شما این وظایف وقتی این کردید براش، در حقیقت شما قدرت بهش دادید چون راه رو براش روشن کردید. خب حالا این که فرموده فان آنستم من رشدا، نکته که آقای کرمانی فرمودن اینجا اضافه میکنیم، یعنی فقط آموزش نباشه، آموزشی که منتهی به رشد بشه، یعنی کسی اطلاعاتش خیلی زیاده ولی هنوز سفیه، مثل بعضی که دیدید اطلاعاتش خیلی زیاده، خیلی یعنی در هر رشته حرف دارن ولی سفیه هم، خب باز به رشد نرسیده، پس صرف اطلاعات یا دوره قرار دادن کافی نیست برای اینکه اون رشد مطلوب حاصل بشه. لذا آموزش هایی یا تمریناتی که اونها رو به رشد برسونه اون باید مد نظر قرار بگیره. پس آموزش های متنوع و تمرین های متنوعی که به اونها قدرت مدیریت خودشون و دیگران را در یک خانواده داشته باشن. وجدت علم الناس في اربع، اولها ان تعرف ربك، ثانيها ان تعرف ما صنع بك، ثالثها ان تعرف ما اراد منك، رابعها ان تعرف ما يخرجك من دينك.
لا اجو قياس يعني نمدم اینجا اموال هست، یعنی واگذاری اموال،
بله
اونجا یک زن یعنی زو عقله، این مقیاس درسته، یعنی
بحث زن نیست، بحث مدیریت خانواده است، میگیم در مدیریت خانواده شما
اموال در اختیار شما میذارن، اما در مدیریت
اموال فدای سرت، ببینید مال فدای چی؟ به تعبیر قرآن، به تعبیر قرآن خلق لکم ما فی الارض جمیعا، این فدای سر شما، از اون مهمتر چیه؟ حق الناس، از اون مهمتر عواطف دیگرانه که شما قلب کسی رو مجروح نکنی، نه برای او مثلا کینه نسبت به اون نداشته باشی، کینه او را مثلا او را نرنجونی. خب نمیدونم در روایت داریم که المؤمن اعز عند الله از چی؟ از کعبه. خب پس ببینید وقتی که در این روایات مقایسه میشه بین مسائل مالی و غیر مالی، حتی روایت صریح داریم میگه اگر به خطر افتادی اموالت را فدا کن، اگر جسمت به خطر افتاد مالت را فدا کن، اگر دینت به خطر افتاد جسمت را فدای دینت قرار بده. یعنی دین مهمتره، اون حفظ ارزش‌ها مهمتره، اون اصل الاصوله. پس اینجا اولویت بندی شده. این اولویت بندی ها در روایت خیلی روشنه. حالا حق الناس و حق غیر حق الناس، حق الله و حق الناس وقتی مقایسه میشه در روایات میفرماید که خداوند از حق خودش ممکنه بگذره اما از حق الناس نمیگذرد. والحمدلله رب العالمین.